سلام علیکم و رحمت الله و برکات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحه مع الصلوات. یک سوالی شده بود که این سوال رو این جلسه پاسخ میدیم، انشالله از جلسه بعد بحثی رو به صورت منسجم خدمتون عرض خواهیم کرد. یه دسته احادیث یا گفته هایی که بیان میشه در مورد گریه بر سید و شهدا، لازم میاد که انسان یه بحثی راجع به اون به صورت مستقل انجام بده و عبارات قرآنی در این زمینه رو مورد مطالعه قرار بدیم، ببینیم که جریان چیه. بعضیا اینطور بیان میکنن که گریه بر سید الشهدا باعث می شود که انسان گناه‌های قبلش و حتی گناه‌های بعدش مورد بخشودگی قرار بگیره. این یک جریانی است که داره در حیات بین مؤمنین، مؤمنات حرفش زده میشه و از طرف دیگه هم بعضی گرایش های روشنفکری رفته رفته داره به وجود میاد که اصلا گریه بر سید الشهدا اصلا یعنی چی؟ بالاخره بیایید صرفا تبیین قیام بکنید و این مسئله بکا بر سید الشهدا و مسائلی از این دست رو یک جریانی داره نادیده میگیره. خب من تو این جلسه از ابتدا به اون جریان اول و سپس به جریان دوم میپردازیم تا به جهت قرآنی هم این مطلب رو مورد کاوش قرار بدیم. مقدمتاً باید گفتش که اگر در سوره مبارکه بقره دقت بفرمایید، آیاتی داره دسته ای از یهودی ها رو نام میبره. این دسته از یهودی ها دارد که میگد و من هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی و ان هم الا یظنون. میگه یک دسته از بی سوادان و کم اطلاعهای از یهودی ها بودن که اینها اینجوری بودن که من هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی، اینها چیزی از کتاب، چیزی از دانسته های معرفتی تورات نمیدونستن مگر یک سری امنیه، یک سری آرزوها فقط، که برای خودشون آرزوهایی درست کرده بودن. قرآن گاهی اوقات از این آرزوها یاد میکنه، میگه مثلا اینها میگفتن که لن یدخل الجنت الا من کان هودن او نصارا، مثلا ما میریم بهش، بهش کلن برای ماست، مثلا شما دلت پاک باشه، از این چیزا که معارف چارواداریه تو بحث معارف کلن. اینا با یک سری از اوهام داشتن زندگی میکردن، با یک سری امنیه، با یک سری از آرزوها، و ان هم الا یظنون، نبود درشون مگر یه از این همین گمانها. اینا بر اساس گمان میرفتن جلو، نه بر اساس یقین و حجت و دلیل شرعی. از اون طرف هم در سوره مبارکه نساء این مطلب رو باز دوباره راجع به مسلمان‌ها بیان میکنه. وقتی که بحث شیطان رو طرح میکنه در سوره مبارکه نساء و میفرماید که ولا اضلنهم ولا امنینهم، که اینها رو شیطان گمراه میکنه از طریق این آرزوهام گمراه میکنه، ولا امنینهم، اونها رو به آرزو میکشه. باز دوره در آیات بعدش داره یعدهم و یمنیهم، اینها رو وعده میده و آرزو براشون درست میکنه. اینجور آرزوهایی که در دین مورد مذمت هم هست، آرزوهای بیپایه است اصلا، یعنی هیچ پایه قطعی شرعی نداره. یه چیزایی است که از سنخ همین گمانها محسوب میشه. باز هم بعد میاد جلوتر میگه که این آیه رو دقت بفرمایید، میگه والذین آمنوا و عملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحت الانهار و خالدین فیها ابدا وعد الله حقا و من اصدق من الله قیلا. کسایی که ایمان آورده باشند و عمل صالح انجام داده باشند، ما اونها رو زود باشد که در بهشت خالد و جاودانه خودمون جا بدیم. این وعده حق است و کی از خدا در قول صادقتر. اینو که میگه با همین جمله شبیه به آنچه که در سوره بقره داریم ادامه میده قرآن، میگه لیس به امانیکم ولا امانی اهل کتاب، به امنیه و آرزوهای شما و اهل کتاب نیست، به این جور آرزو کردن ها نیست. من یعمل سوءا یجز بهی ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا. کسی که کار سوء انجام بده، عمل بد انجام بده، این خدا جزاشو بهش میده. ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا، هیچ ولی و نصیری هم براش نیست. الکی با این آرزوها دلخوش نکنید. خلاصه یه سری انهم الا یظنون نشه، یه سری گمان نشه، با یه سری گمان پیش نرید. مبنا باید آنچه که یقینی هست در دین بر طبق موازین باید انسان حرکت بکنه، به این چیزهای دیگه دلخوش نکنه. بحثم رو تکمیل خواهم کرد. به این روایت دقت بفرمایید. این روایت میگه که یه روایتی هست از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ببینید حد آمدن حرکت در روی موازین تا چه حد. در مورد بحث قضا، نظام قضایی، شون میفرمایند که انما عقدی بینکم بالبینات والایمان، این روایت معروفیه. میگن من در دستگاه قضایی حکومت خودم بر اساس بینات و ایمان من پیش میرم، یعنی من وقتی میخوام قضاوت بکنم بر سیره محاکم قضایی من هم قضاوت میکنم. انما عقدی بینکم بالبینات والایمان. بعد میفرمایند یه چیزی، نکته اضافه میگن، میگن که من میدونم که بعضیاتون الحنو به حجتهی من بعض، بعضیاتون خیلی زبان‌آورترید، زبونتون بیشتر کار میکنه، بلدید خوب استدلال بکنید، بلدید پس ماجرا بر بیایید، بلدید حق و ناحق بکنید، زبونتون خلاصه چربه. فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ بِهِ من مال اخیه شیئا فانما قطعت به قطعتا من النار. اگه تو اومدید تو دادگاه، تو این دادگاه اسلامی، من پیغمبر قاضی بودم، شروع کردید با زبان آوری از من یه حکم گرفتید و من یک حکم دادم که قطعه از مال برادرت بهت رسید به ناحق، فانما قطعت به این قطعتا من النار، یه تیکه آتیش برات بریدم، خلاصه حواست باشه. نگی بعدن اومدم تو دادگاه قضایی پیغمبر، اومدم با حکم و رأی پیغمبر، پیغمبر یه حکم کرد، پیغمبر خودش میفرماید که من هم دارم به بینات و ایمان میرم جلو. اگه اومدی تو دادگاه منم اینجوری کردی، اگه برات بریدم اونو حواست باشه، یه قطعه از آتیش برات بریدم. لذا انسان باید بر اساس حجتهاش حرکت بکنه و با این گمانها و بر اساس این امنیه ها و آرزوها و چیزهایی که این دست احادیث باید در قانون، باید بره شورای نگهبان در قانون اساسی دین تنظیم بشه، با اونجا مقابله بشه، بعدن تکلیفش روشن بشه. اگر همین جوری قرار بود که روایات بیان مطلب بکنه، دست شما داره بیان مطلب بکنه، چه احتیاج به قرآن داشت؟ خود ائمه میفرمایند که این روایات باید حمله بر قرآن بشه، در این چارچوبه قرآن ببینیم مورد پذیرش قرار میگیره یا نمیگیره. ما اصلا چیزی به نام اینی که بیاد و گناه آینده رو ببخشه، اصلا این یه چیز باطلیه. گناه این یعنی اماننامه، یعنی شما آقا یه گریه بکنی اماننامه است دیگه، کلن این گریه. دارم این سوش رو یه مقداری تأکید میکنم الان. مثال نقض هم داره اتفاقا، مثال نقضش خود عمر سعد، یکی از اولین گریه کنندگان بر سید الشهدا عمر سعد بوده، در تاریخ اومده این. در اون لحظات آخر حضرت زینب سلام الله علیها میان و قلب لشکر رو میشکافند و خودشون رو میرسونن به عمر سعد، بهش میگن یا ابن سعد ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الی، دارن حسین رو میکشن تو داری نگاه میکنی. اینا خب از قبل میشناختن همدیگه رو، خیلی از قبل میشناختن. دارد که عمر سعد روش اون ور میکنه و دارد که و دموع عمر تسیل علی خدیه و لحیته، چنان گریه میکنه که بر این محاسن نحسش اشکش جاری میشه، میریزه از محاسنش میریزه، یعنی اینجوری گریه میکنه. همین عمر سعد ملعون همین زیارت عاشوراست، ملعون اهل بیته. لذا اینی که با یه سری آرزوهای اینطور پیش رفتن کاری رو درست نمیکنه، مگر اینی که حالا عرض بکنم از قرآن چند نمونه، مگر اینی که گریه از نوع گریه ها و سنخ گریه های متعالی باشه، همون چیزی که شما در بحث زیارت هم حتی ائمه میفرمایند که زیارت ما عارفاً به حقنا. ببینید این قیدش رو دقت بفرمایید، که میگن کسی که ما رو زیارت بکنه عارفاً به حقنا، وگرنه در مطلق زیارت کردن هم این حرفا نیست، در مطلق زیارت کردن هم این حرفا نیست. چون که این همه کسایی که حالا ما که میریم سر مزار اینها، البته ما قائلیم به اینی که یشهدون سلامی تشهدون سلامی تردون کلا تسمعون کلامی تردون سلامی، ما اینها رو قائلیم، یعنی اینها رو قائلیم که زندن. منتهای مراتب خب میرفتن پیش خود همین ائمه، دشمنان اینها میرفتن پیششون زیارت اینها دیگه، میرفتن اینها رو نگاه میکردن، گاهی اوقات چند وعده پویسرشون نماز میخوندن، حتی همین وعده پشت سر اینا نماز میخوندن. لذا مطلق اینها هم یه همچین معنی توش نهفته نیست. بذارید چند نمونه از این بکاها رو خدمتون عرض بکنم. اولا گریه کردن خودش بسیار سفارش شده، اصلا علامت رقت قلبه اگر کسی بتواند گریه بکنه، و اگر نتونه گریه بکنه یه علامت چندان خوبی نیست، مگر اینکه حالا مشکل در غدد اشکیش داشته باشه و بره به پزشک مراجعه کنه در این صورت. ولی اگر کسی اشکش جاری نمیشه، ما خیلی روایت داریم راجع به مسئله بکا، حتی تا این حد سفارش شده اسحاق ابن عمار از اصحاب امام صادق است، میاد میگه که من همینجوری گریم نمیگیره، ولی یاده که مردامو میفتم بعد گریم میگیره اونجا، اینجوری بعد میتونم بزنم بیارم تو مثلا یه گریه بالاخره متعالی تر. میگن خیلی خوب همین کارو بکن، کار خوبی، مثلا از یه جای شروع کن، مثلا از یه واحد افتاده، مثلا اینجا شروع کن، بعدش که گریت گرفت احیانا، یا از این که مثلا یه کست بمیره چه، مثلا اون حس رو بگیر که یه کسی که قابل توجه باشه در ذهن خودت بمیره و چه حالی خواهی شد، از این بگیر. اینی که داریم ما جفت الدموع الا لقسوت القلوب و ما قست القلوب الا لکثرت الذنوب، چش خوش نمیشه مگر به خاطر قساوت قلب، و دل قسی نمیشه مگر به خاطر گناه، یعنی گناهه که دل رو قسی میکنه، دل که قسی بشه دیگه عشق آدم جاری نمیشه. لذا تو همین محرم و اینا بودن از بزرگانی که یه مقدار قوتشون رو یک مقداری عدس و عدسی قرار میدادن به تناسب اون روایتی که دارد که از انبیاء خدا بوده به خدا یه جورایی شکایت میکنه این قوم من گریه نمیکنن، که بهشون میگن که برو بهشون میگن یه خود عدس بخورن، تا قضا امشب هم عدس پلو بذارن، تا هماهنگ نشده بحث با این که یک مقداری آدم مردانه تر و جانانه تر گریه بکنه. خود مسئله گریه کردن، گریه برای خدا کردن، اصلا این که طرف بتونه اشکش بیاد تا این حدی که نه تنها در مسئله امام حسین بلکه در همه مثلا حتی تو دعاها و تو نمازها و اینو گفتن اگر نمیتونید گریه بکنید اونجا فتباکه. اون بحث تباکی فقط مال جریان امام حسین نیست، بلکه تو دعا هم هست، همینجا آدم بر رو بر وایسه دعا بخونه، این خیلی چیزه لخواه یک حال تضرعی به خودش بگیره، یک حالتی که اینها خورد خورد تو آدم تأثیر میکنه. یعنی کسی که تو دعای تو مناجاتهاش اینها یواش یواش این حال رو برای خودش به صورت ولو تصنعی، البته تصنعیش به معنی ریاییش نیست دعا، اینه اون ریایش مورد نظر نیست، به صورت تصنعی هم حتی رو خودش به وجود بیاره، این خورد خورد تو دلش یه اتفاقاتی میفته و این میفهمه که اینجا باید ادب رو نگه بداره. ادب ارتباط با خدا این نیست که آدم بر رو بر وایس نگاه بکنه بعد همینجوری یه سری کلماتی رو بگه، نه، یک ذلیل بی همه چیزی در مقابل یک عزیز مقتدر ایستاده، اونجا به این صورت میخواد یه چیزی رو بخواد، کسی که ولی الله خزائن و سماوات و الارض، از یه همچه چیز میخواد بخواد. لذا اصل مسئله گریه کردن خودش یه لطفی درش هست که اگر گریه تبدیل بشه به گریه شبانه، که دیگه گفتن از اون قطراتیست که مثل قطره خونیست که در راه خدا، یعنی از اون گریه های با وزن بالاست که هر کسی در دل شب بلند شه و گریه بکنه، اون دیگه قطرت و دمعت فی سواد لیل، اون اشکاییست که در دل شب ریخته میشه، اون دیگه یه لطف خاص به خودشو داره دیگه. خب یه دسته از بکاها هست که باز قیمتش کمه. قرآن هم اینجور تضرع و اینجور زاری ها و ناله ها رو خیلی با دید خوشی باش برخورد نکرده. اون دسته از آیاتی که شما میبینید که مال آدم هاییست که وقتی که یه چیز خوبی بهشون برسه فرحو بها، این فرح شدن اصطلاح فارسی خیلی خوبش همین خرکیف شدنه، واقعا نشون میده همون معنی که در معنی فرح داریم، لفرحون فخور. مثلا یه آدمی که دیگه داره با دومش گردو میشکونه دیگه، مثلا دیگه الان حالا یه چیزی بهش رسیده، یه غنیمتی بهش رسیده، یه پولی بهش رسیده، اصلا این از حالت توازن دیگه داره خارج میشه. از اونورم کافیه به این یه مصیبتی برسه دیگه، فزو دعا ان عریض، دیگه هی میره به خدا سیریش میشه که ما چرا اینجوری شده، و دیگه داره هی تضرع این مدلی میکنه. باز دوباره داریم که کافیه این ثم اذا خوله نعمتا نسی ما کان ید او الی من قبل، انقدر خودشو به خدا آویزون میکنه، خدا باز داره یه چیزی بهش بده، باز دوباره ول میکنه میره، یعنی اصلا یادش میره که این نوع از تضرعها و گریه‌ها و اینها چندان قیمت خاصی نداره، گرچه قرآن یه مقداری هم با دید منفی باهاش برخورد کرده. بیایید، دو دسته از این گریه‌ها هست که اگر میگن گریه برای سید الشهدا، اگر اینجوری بود بله اون گریه‌ها قیمتش فرق داره. یکیش باز دوباره بالاست، یکیش بالاتر از اونه. برای اینکه این دو مدل رو تو قرآن ببینید شما، یکیش در سوره مبارکه توبه است. اونی که در سوره مبارکه توبه است اینجوریه که در آیات هلوش 90 خورده ایه، شاید 91-92 ایناست، اونجا میفرماید که در جریان جنگ تبوک که خب این کاروان باید میرفت، از یه فاصله دوری هم باید میرفت تا میرسید به منطقه تبوک، خب اینا سلاح جنگی که خودشون نداشتن که، یعنی ببخشید سپاه که، یا به عبارتی اون مرکزیت کانون قدرت، اینا سلاح و اسب و فلان اینها رو اینا نمیدادن، بلکه اینا رو سلاح و اسبی که خودشون داشتن میومدن تو این جنگ ها شرکت میکردن. نوعاً اینجوری بوده، جوری که یه کانون باشه که کانون اسلحه و فلان اینها باشه، به این صورت نوعاً نبوده، از سلاح و مرکب های خودشون استفاده میکردن. حالا دقت بکنید آیات رو ببینید چجوریه. میگه که خب لیس علی الضعفا ولا علی المرضا ولا علی یجدون لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله و لرسوله. اون کسایی که مریضن یا ضعیفن، واقعا این مسیر تا تبوک رو بخوان حرکت بکنن برن جنگ، نمیتونن برن جنگ. و کسایی که لا یجدون ما ينفقونه، اون کسایی هم که نمیتونن هزینه جنگ رو بپردازن و برن جنگ، اینا حرجی بر اینا نیست نرن جنگ. منتها اینی که حرجی نیست نرن جنگ به این معنا نیست که کلن طرف بی خیال جنگ. یه جا جنگی به پا شده در گوشه کناری از این جامعه اسلامی، جنگی به پا شده، گیرم از گردن تو ساقته. در غزه جنگ به پا میشه، گیرم که از گردن ما ساقته. طرف اصلا بی خیال جنگ. اینو قرآن قبول نمیکنه. میگه کسی نمیتونه خودش رو راجع به تبوک مسئول ندونه. دقت کنید آیات رو، کسی نمیتونه خودش راجع به تبوک مسئول ندونه. تهش اینه که تو نمیتونی بری جنگ. گفته لیس علی الضعفا ولا علی المرضا ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله و لرسوله. مگر اینی که، یعنی وقتی این حرجی برش نیست که پشت جبهه شروع کنه به خیرخواهی کردن خدا و رسول، که این برای بار هزارم بحث خدا و رسول وقتی در قرآن با هم میاد، علامه طباطبایی بحث مفصلی راجع به این معنا تو المیزان کردن و کاربردهاش هم بررسی کردن. وقتی که خدا و رسول، رسول در کنار خدا میاد، به شأن حکومتی رسول مربوطه، نه به شأن تبلیغ دین رسول. وگرنه در اونجا اصلا لزومی نداره افراز مجددی بشه و بگن رسول. این عرض کردم این مثال بارها براتون، مثل این بگم آقا حرف ما دو نفر رو گوش بدید، بگم کدوم دو نفر؟ بگم من و این باندا. یا اون که یه نفر، اصلا احتیاج به این نبود که شما بگید این، بگم حرف من رو گوش بدید، حرف این باندا رو هم گوش بدید. این چجوری نمیشه اینو گفت؟ ولی اینو میشه گفت اگر من یه نماینده داشته باشم، یا حرف من رو گوش بدید، حرف نماینده منم گوش بدید. این معنا داره. اونجایی که وظیفه، وظیفه تبلیغه و پیغمبر صرفاً بلنگوه، اونجا اطاعت مستقل نداره، اونجا اطاعت خداست اصلا. همونجا اونجایی که میشه الله و رسوله، اونجاییست که شأن رسالت پیغمبر جدا داره میشه و شأن مدیریت و حکومتشه داره مورد بررسی قرار میگیره. اونجایی که دارن میگن اذا نسحول الله و رسوله، اونجا باید خیرخواه خدا و رسول باشه. یعنی بحث شده، مفسرین بحث کردن که یعنی شروع بکنه پشت جبهه رو فعال کنه. من جبهه نمیتونم برم، پشت جبهه که میتونم کار بکنم. من جبهه نمیتونم برم، زبونم که کار بکنه که. آخه اینم یه چیزیه که آدم گاهی اوقات پول نداره خرج بکنه، زبونش که کار میکنه. تو این سوره مبارکه حاقه نگاه کنید، واقعا تن آدم رو میلرزونه این آیاتش. آیات معروف خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. گفتن اینها رو بگیرید و بندازیدشون جهنم، در قل و زنجیر بکشید، بسوزونیدشون در سلسله‌ای که 70 ذراعا بکشید. چرا؟ دلیل دقت کنید. یک، رابطه شخص با خدا، انه کان لا یؤمن بالله العظیم، این یک. ولا یحاضون علی طعام المسکین، دو. نه اینکه چرا به مسکین کمک نمی‌کنی، نه خیر، چرا زبونت کار نمی‌کنه، چرا تشویق نمی‌کنی بر طعام مسکین. نه اینکه چرا به مسکین کمک نمی‌کنی، پول نداری، خب زبون که داری، رفتار و عملت که می‌تونی یه کاری بکنی که. لذا تشویق به کمک به مسکین، تشویق به رفتن جنگ، تشویق به کمک، پشت جبهه رو داشتن، خانواده رزمندگان رو داشتن، اینه. وگرنه اینجوری نیست که آقا مرزا و اینا نرن، هیچی بشینا خونه شون دیگه، نشستن خونه شون. اینا از گردنت برداشتن، تو رو بلا تکلیف نکنن راجع به مسئله جنگ، راجع به مسئله غزه. پول میتونی بدی، باید پول بدی. تجمع میتونی بکنی، باید تجمع کنی. اگه میتونی داد بزنی چی؟ اگه میتونی سایت رو بندازی، سایت رو. اینجوری نیست که بگی غزه که به من ربطی نداره الان. یه گوشه از خودشون یه کسایی دارن میجنگن، ما یه کسای دیگه. اینجوری نیست. اذا نسحوا لله و لرسوله ما علی المحسنین من سبیل الله غفور رحیم. حالا این آیه شو دقت بکنید. خوندم که این آیه مد نظر باشه. دقت بکنید. همین معنایی که الان گفتم با یه تأکیدی تو همین آیه بعدش میاد. ولا علی الذین ما اتوک اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم علی تولوا و اعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. یه کسای دیگه هم حرجی بهشون نیست. کیا؟ که نرن جنگ. اینایی که میان به تو میگن ما زور داریم، یه مرکب بده، شمشیرم داریم، یه مرکب بده ما رو بفرست جنگ. ما اتو که لتحملهم، تو بهش میگی مرکب ندم، قلت لا اجد ما احملكم علی، چیزی ندارم بدم. باز اینم با دومش گردو نمیشکنه. خب الحمدلله جنگ از ما رو برداشته شد، پس الحمدلله چیزی نداریم، بلاخره تکلیفی نداریم و اینها. دارد که دقت بکنی اینا گریه های متعالیه و راهش هم همین هست. اگر کسی دکتر مثلا اینا جدیه، اگر کسی دکتر بهش گفت تو روزه نگیر، که آخرش دکتر به ما گفت روزه نگیر، این نیست. این رگای عوامیتون رو کنار نذارید، اینا رو ریشه گاهی در عمق معارف دینی شخص داره. که دکتر درسته به تو گفته روزه نگیر، اونطور تو نباید اینجوری بکنی که یه آخرش الحمدلله دکتر ما گفته روزه نگیر. درد که تو اینجا داره تولو و اعینهم تفیض من الدمع حزنن، از قصه چشم میریزه از عشق، نه اینکه عشق میریزه از چشمش، چشمش میریزه از عشق، از قصه حزنن الله یجدو ما ينفقون، که چرا چیزی نداره انفاق کنه، چرا مرکب نداره بره. این گریه گریه متعالیه، گریه حزن، از حزن خدمتی که من میخواستم به دین بکنم و نشد. اونجا گفت ادا نصحوا لله و رسول، آیه بعدش هم همینو میگه که تولوا اعینهم تفیض من الدمع حزنن، این دقت بکنید به این حزنن در مقابل بحث بعدی، حزنن الله یجدوا ما ينفقون، که چرا من. این یه گریه متعالی، یه گریه از این متعالی تر سوره مبارکه مائده است. این هم همون آیات 80 خورده ای همشه. در اونجا اینطور میگه، آیش از اونجایی شروع میشه که بحث عداوت این یهودی ها رو داره بیان میکنه، میگه ان اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا، از همه پر عداوت تر نسبت به مؤمنین این یهودیان، در درجه اول مشرکینن، در درجه بعد، یعنی این یهودیا عداوتشون از همه بیشتره. حالا خود یهود شناسی تو قرآن هم خودش بحث مفصل داره، این زمان بگذار تا وقتی دیگر. بعدش میگه ان اقربهم موده للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا، نزدیکترین به مؤمنین این مسیحیانند، یعنی افراد مسیحی، نه جامعه مسیحی ها. اونو تو جای دیگه از قرآن میگه لن ترضا عنک اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اینا ازتون راضی نمیشن مگه اینکه از روششون پیروی کنید. یهود و نصارا، یهود و نصارا نیست، اینجا بحث نصارا نیست، دقت بفرمایید، بحث الذين قالوا انا نصارا است، یعنی همین مسیحیه، همین نفر مسیحی. یه موقع جوادی عملی سر درس میفرمودن اگه این آیه مورد دقت قرار میگرفت استراتژی تو تبلیغ درست میکرد. میفهمیدیم که روی جامعه های مسیحی میشه کار کرد، یعنی اونها رو مورد نظر قرار میدادیم توی کار تبلیغی، خود نفر به نفر را به این صورت. بعد میگه چرا اینها نزدیکن به مؤمنین، چند دلیل میگه. یک، ذالک و ان منهم قسیسین، به خاطر اینکه یک دلیلش این است که در میان اینها یه سری دانشمند وجود داره. خود عنصر عالم و دانشمند در میان یک جامعه باعث رشد اون جامعه است. ذالک به ان منهم قسیسین و رهبانن، یه دلیل دیگش این است که در میان اینها یه سری آدم هایی هستن که راهبند و از دنیا فاصله دارن، اینا تارک دنیان. گرچه قرآن رهبانیت مسیحی رو هم تایید میکنه و هم نمیکنه که بحثش مفصله، ولی این نگرش این که طرف یه خورده از دنیا فاصله داشته باشه، چارچنگولی رو دنیا نپریده باشه، وجود این جور آدم‌ها در میانه اجتماع خودش باعث توازنه. یا آدمایی که می‌بینی هنوز سر و وضع خونه زندگیش سر و وضع ساده، مهمونیاش یه مهمونیای ساده، یه همچین چیزی. یکی هم اینی که وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اینا اهل استکبار نیستن، اهل کبر و غرور نیستن. خب اینم زمینه بکنی وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، خود عدم وجود کبر در آدم این بود آدم متواضعی باشه مقابل قول حق که قرار بگرف دیگه اونجا بحث نکنه، بحث رو تا جایی ادامه بده که میخواد چیز بفهمه. اون موقعی که چیز فهمید یعنی فهمید داره اشتباه میکنه، اونجا دیگه اگه بحث رو ادامه داد فرق نداره بحثش بحث سیاسی باشه یا بحث طلبگی باشه. اگه بحث رو اون لحظه ای که متوجه شد که داشت اشتباه میکرد و بحث رو ادامه داد، این علامات کبره. حالا بحث طلبگی هم باشه همینه، یه جایی متوجه شد من تا حالا این فکرم کی گفته حرف مرد یکیه، اصلا حرف مرد یکیه، حتی حرف مرد اونه که موقعی که برای میگم با ذکر یه صلوات تشبیه جلو عقب جا بشه صلوات بفرست. کی گفته حرف مردیه که مرد اونه که وقتی که فهمید این خیلی مرده، مرد اونه که هر موقع فهمید حرفش اشتباه بگی من اشتباه کردم، این مرده. نه این که حرف مردیه، که حرف مرد اونها چند تاست. اون موقع این رو ببینید در مورد چنین مسیحیانی که متأثر از قسیسینن، متأثر از دانشمندان، متأثر از راهبان و دنیا گریزانن، درشون هم روحی استکبار نیست، اینها کسایی هن که داره وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. این دیگه حزنن هم نیست، از حزن هم نیست، گریه معرفتیه. وقتی که در مقابل قرآن قرار میگیره میبینی همین جوری اشک چشمش میاد. همین این مسیحی، چه مسیحی؟ همین مسیحی که در آیات بالاترش تو سوره مبارکه مائده اعتقاد تثلیثی او رو کوبیده و میگه در حد کفر این اعتقاد، لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. همین آدمو به دلیل اینی که تحت تأثیر دانشمندان قرار گرفته، تحت تأثیر راهبان قرار گرفته و آدم غیر مستکبریه، میبینید جوری میشه که در مقابل قرآن که قرار میگیره و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدم، باز اینم چشم میفشاند از اشک، اونتا مما عرفوا من الحق، گریهش معرفتیه دیگه، یعنی با گریه با معرفت میکنه. اصلا آیات قرآن که قصه نداره دیگه، آیات رو داره میخونه اشک میریزه این آدم. و به تمام معارف دینم میرسه، این دقت بفهمید بعدش داره که میگن یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین و ما لنا، به قیامت میرسه، به توحید میرسه، به ولایت میرسه، به همه معارف میرسه روی این عدم استکبارش. بله اگر گریه شد گریه معرفتی، اون دیگه قیمتش فوق‌العاده است. الفقیه کل الفقیه من لم یقنت الناس من رحمت الله ولم یؤمنهم من مکر الله. فقیه، همه فقیه یعنی فقیه واقعی، اون کسی است که نه مردم رو ناامید کنه از رحمت خدا، نه رحمت خدا واسع است، نه از این طرف یه کاری بکنه که امان نامه بده به ملت که شما هر کاری خاصی بکنه اشکال نداره. همین اعتقادی که گاهی اوقات داره رسوخ میکنه متاسفانه با بودم یه مقداری. همین اعتقاد مسیحیان راجع به حضرت مسیح، نمیدونم عزاداری‌های اینا رو چقدر دیدید، عزاداری مسیحیان راجع به حضرت مسیح، یه عزاداری مفصلی دارن اونها و همین جور حالت زنجیرزنی و تیغزنی و از این چیزا هم دارن که میگن عیسی کشته شد برای اینکه ما کلن بخشوده بشیم. از این طرف هم همین افتاده تو، نه آقا این امنی ها رو بذار کنار، را بیفت کار کن، زحمت بکش، اون موقع تو این زحمت و کار توه که کار شفاعت اهل بیت جواب میده. این روایاتی که انقدر اومده اعینونا اعینونی، به ما کمک بکنید، منو کمک بدید، امیرالمومنین ائمه هدا میفهمند اعینونی، بابا منو کمک بده. علامه مجلسی در مرآت العقول اینو که میخوان توضیح بدن اینجوری توضیح میدن، میگن به خاطر اینکه ائمه میخوان کاری بکنن در حق من و تو، منتها خودت هم یه کاری بکن، خودت هم یه کمکی بده، یه حساب باز کن اقلا اگه میخوای یه کاری بکنه، برندشی بره کشی یه حساب، یه مثل این نجات غریقا هستن، طرفو که بغل میکنن توی چی میگن خودت هم یه دست و پای بزن، خودتو ویل نده دیگه، حالا چون نجات غریق هست خب یه دست و پایی هم خودت بزن، خودت دست و پا بزن تا من بتونم در حق تو یه کاری بکنم. اعینونی کمک بده به من. از آن سوشم حرفمو تمام میکنم دیگه، وقت زیاد گرفتم. از آن طرفش هم هست که بعضی بحث گریه برای امام حسین رو دیگه کردن یه چیز لوسی، که میگن نه بابا همینجور تاریخ رو بگو، معارف رو بگو، نمیدونم همینا رو بگو، همینا درسته دیگه، همینا درسته دیگه، ما میخوایم با معارف و این چیزا آشنا بشیم. من الان ساعت رو که نگاه میکنم میترسم اینو از پسش توی 5 دقیقه بر نیام، احساس میکنم ممکنه کم بذارم این طرفش رو، لذا این بحث رو به فردا موکول میکنم و نکته مهمی باید از آیات و قرآن بهتون میگم. اجمالا آنچه که مشخص است گریه ها با همدیگه فرق داره، گریه های معرفتی اگر کسی جامعه کبیره بفهمه، گریهی که برای ائمه میکنه خیلی، برای چی انقدر گفتن جامعه کبیره بخونید؟ به خاطر اینکه طرفو بشناسه اقلا من دارم برای کی گریه میکنم. اون موقع اون گریه های معرفتیه، خیلی بالا میبره و پیش میبره. این گریه های محبتی و مودتی هم بسیار عالیه که من عرض خواهم کرد، ولی این نکته که شما گریه ای بکن که گناه قبل و بعدتو میبخشه و خود امام حسین میبخشه و از این چیزها هست و دیگه اصلا بی خیال همه چی، این متاسفانه اینها حرفای چهارواداریه که دیگه اومده تو معارف. ما اصلا چیزی به اینکه بخواد بعد رو ببخشه ما نداریم، هم چیزی قانون اساسی قبول نمی کنه همچین حرفی رو، قانون اساسی دیگه همچین حرفی رو قبول نمی کنه. به سوره فتح هم نقض نمیشه که انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، گناه پس و پیش رو ببخشه. اون یه بحث مفصلی داره تو سوره فتح که بحث صلح حدیبیه است، اصلا معلومه اون بخشش گناهی است که نتیجه توبه هم نیست، نتیجه یک حرکت سیاسیه، اون یه معنای دیگه است اصلا. اگر کسی سوره فتح تو نظرش بیاد بگه که نه ما هم چیزایی داریم، نه اون مسبوقه و مقدمش اصلا توبه نیست، مقدمش فتح سیاسیه، اون فتح سیاسی نتیجه شمون میشه. خیلی خوب، صلوات بر محمد بفرمایید. اللهم صل على فاطمة بأبيها وبعلها وبنيها مدد مان احاط به الملک اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن فکر بلبل همه آن است که گل شد یار اش، گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش. یا ابن الحسن آجا صاحب عزا شمایید، کجا مجلس هستید؟ اگر هم در این مجلس نباشید، نظرتون به این مجلس هست حتما. دل ربایی همه آنی است که عاشق بکشد، خواجه آن باشد غم خدمت کارش. آقا جان هر روز صبح ما یاد شما هستیم، شما هم یاد ما هستید. ما رو میگن سرباز و نوکر امام زمان. بلبل از فیض گل آموخت، سخن بر نبود این همه قول و غزل، تعبیه در منقاره تو راه امام حسین وارد چه بالاخره تاواناش رو باید بده. تو این راه، راه ساده ای نیست، باید تاوان بدیم. ای که در کوچه معشوقه ما میگذر
داری بر حذر باش که سر می شکند دیوارش. آن سفر کرده که سند چقدر دلت رفت ها، آن سفر کرده که سند قافله دل همراه اوست. هر کجا هست خدایا به سلامت دارش، عزیز من خدای شیخ عبدالکریم حالی رحمت الله علیه، مؤسس حوزه علمیه قم، یه بار روزه خون روزه قاسم ابن الحسن و خون، اینقدر به سر و صورت زدن از حال رفتن، دیگه به روز خون گفتن دیگه این روزه رو من هر جا بودم نخون. امانتی دست ابی عبدالله یه وقت لشگر میبینه، یه قرص ماه اومد، بذار از قبلش بگم، اومد از اموش اجازه بگیره، امو اجازه نداد. خب چی کار کرد؟ خب امو اجازه نداد دیگه. نه بابا، این شهادت برایش احلا من الاصل بود. دارد خودشو به دست و پای امو انداخ، شروع کرد پای ابی عبدالله رو بوسیدن. موقع دست گردن هم انداختن، انقدر گریه کردن دو نفریم که روایت میگه فغشیه علیه ما، هر دوتاشون از حال رفتن. حالا دشمن میبینه یه قرص ماه آمد تو میدان، با قد کوتاه سر شمشیر به زمین میکشه. تا اومد با یه ضربه به فرقش از پا در آمد. آی آی امو جان به فریادم بره، دیگه کسی چیزی ندید، همش شد گرد و خاک. خاکا که نشست، فقط این جمله رو از ابی عبدالله شنیدن. عزیزان علی امک الله تجیب به عمود سخت جواب تلتونه بده جوابت هم بده دیگه به حالت سودی نداره همه بگیم حاضر